سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. من زهرا شایق هستم و شما به قسمت دوم سری برنامه آن روی دیگر تحت عنوان آن روی دیگر تبلیغات همراه ما هستید. ما در واقع توی این سری برنامه در مورد نیمه پنهان صحبت می کنیم، نیمه پنهانی که در مسیرهای کاری ما و در مسیرهای زندگی ما وجود داره، که در قسمت اول نیمه پنهان کارآفرینی رو در موردش صحبت کردیم و کمی در موردش گپ و گفتی داشتیم و توی این قسمت در مورد موضوع تبلیغات صحبت میکنیم. خب توی رادیو شین پادکست های ما قراره که پادکست هایی باشه که واقعا دلی هستن و میخوایم که خیلی خودمونی در مورد موضوعات صحبت کنیم و من توی این قسمت دوم میخوام حتی خیلی روونتر و خیلی ساده تر هم موارد و تجربه هایی که در حیطه تبلیغات در طی این سالها داشتم رو با شما به اشتراک بگذارم. قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم یه سوال میپرسم و ازتون میخوام که چند لحظه بهش فکر بکنید. اینکه وقتی که به شما میگن تبلیغات موفق دنیا برای چه شرکت هاییه و چند نمونه از در واقع تبلیغات موفق رو نام ببر، چه چیزی توی ذهن شما میاد؟ خواهش میکنم که چند ثانیه بهش فکر کنید. معمولا وقتی که ما این سوال رو از افراد مختلف میپرسیم در مورد تبلیغات پپسی، کوکاکولا، برندهای صحبت میکنن مثل بنز و بی ام دبلیو یا آیفون و اپل و سامسونگ و محصولات اینچنینی، یعنی چند تا رقیب در صنایع پیشتاز و قدیمی رو توی ذهن خودشون دارن و معمولا از صنایعی صحبت میکنن که در واقع پیشگام هستن و نوآور هستن در ارائه نوع تبلیغات و ارائه محصول و خدمتشون. و اما سوال دوم، وقتی که ازشون میپرسیم که تبلیغات موفق برای مجموعه خودت دوست داری که تو چه سبکی باشه و فکر میکنی برای تبلیغات موفق باید چه کارهایی انجام بدید، شروع میکنن به مشابه سازی. به طور مثال من یه تبلیغی میخوام از محصولم که شبیه اون تبلیغ مثلا سال 2015 اپل باشه که این شکلی بود، یا تبلیغم شبیه در واقع پپسی باشه یا شبیه بیلبوردهای کوکاکولا کار بشه و مواردی از این قبیل. اما من امروز میخوام توی این پادکست، توی اون نیمه پنهان و اون روی دیگه این موضوع مهم به شما این رو بگم که این یکی از اشتباهات بارز و واضحیه که داره در صنعت تبلیغات اتفاق میفته. دوستان، ما به عنوان مشاور تبلیغات جزو وظایفمون هست که مخاطب رو آگاه بکنیم، مشتری رو آگاه بکنیم که تبلیغ تو در بخش‌های مختلف، در سال‌های مختلف کسب و کارت در یک دسته‌بندی به خصوص قرار میگیره. به طور مثال اگر من دارم محصول و خدمتم رو به بازار معرفی میکنم، در یک فازی از تبلیغات هستم. زمانی که دارم در واقع محصولم رو ریبراندینگ میکنم یا برندم رو دوباره به بازار معرفی میکنم بعد از سالها یا تغییراتی رو در سازمانم و در خود شرکتم به وجود آوردم، به یک نوع تبلیغات دیگه نیاز دارم. اگر دارم محصول و خدمت جدیدی میسازم، یک محصول دیگه. اگر که من دارم تبلیغات میکنم برای ارائه محصول با تخفیف و کمپین گذاشتن، به یک تبلیغ دیگه. میخوام این رو به شما بگم که پیچیدن یک نسخه برای همه یکی از اشتباهاتیه که معمولا اتفاق میفته. اینکه مدل محتوای تولیدی شما، اما از تیزر تبلیغاتیتون، عکاسیتون، محتوای شبکه‌های اجتماعیتون، نوع دیزاین وبسایتتون یا همه و همه کارهایی که تو تبلیغات محیطی و ایونت و نمایشگاه میکنید چطور باشه، ارتباط مستقیم داره با مرحله‌ای که الان درش قرار دارید و اون کارهایی که باید الان برای برندسازی و پروموشن های خودتون انجام بدید. شاید خیلی وقتها شرکت ها در مورد این نیمه پنهان با شما صحبت نکنن و درخواست شما رو اجابت کنن. شما میگید که من یه تیزر میخوام این شکلی، میگن که اوکی برات میسازیم، این هزینه شه و این زمانشه، و به شما نمیگن که این در حال حاضر به برند تو آسیب میزنه یا برند تو مرحله ای نیست که بخواد به طور مثال تبلیغ فاز تیزینگ داشته باشه. یا تو تو مرحله ای نیستی که بخوای تبلیغاتی رو بری که بارها ممکنه دیده باشید، مثلا یک تبلیغ یک دقیقه‌ای که 50 ثانیه اصلا محصول خدمت یا برند مارک روش دیده نمیشه و در آخر میاد یک لوگو موشن یا حالا یک صحنه ای از محصول نشون میده و تمام میشه. آیا اصلا محصول شما از لحاظ جامعه هدف الان توی اون مرحله هست که این کار براش انجام بشه؟ همه و همه اینها در واقع ریشه داره در علم و هنر تبلیغات، نه صرفا زیبایی بصری اون محتوای تولیدی. ممکنه شما در واقع تبلیغی رو تولید بکنید، حالا هم از بنر گرافیکی، ویدیو، موشن یا هر چیزی که بسیار از لحاظ بصری زیبا باشه، بسیار جذاب باشه، اما آیا این تبلیغ به فروش محصول و خدمات شما کمک میکنه یا خیر؟ جواب این سوال در محتوای شماست. جواب این سوال در نوع پروموشن شماست. در اینکه آیا اون تبلیغ همخوانی داره با شرایط فعلی و هدفی که شما برای اون تبلیغ دارید یا نه. طی سالهایی که ما در حیطه تبلیغات تجربه داشتیم، بسیار توی مشاوره هامون به این مسئله برخوردیم و با افرادی مواجه شدیم که هزینه های بسیار سنگینی روی تبلیغاتشون انجام دادن، اما در نهایت به نتیجه دلخواهشون نرسیدن و بعد اصلا متوجه شدن که نه، اصلا من نباید توی این نمایشگاه شرکت میکردم، من نباید اسپانسر این ایونت میشدم، من نباید توی این فیلم سینمایی در واقع حامی قرار میگرفتم. چرا؟ چون اون لحظه ما میگیم که اوکی، من یک بودجه رو دارم، یه بودجه تعریف کردم، یه زمانی دارم و میام این بودجه رو اختصاص میدم، حالا ببینیم که چی میشه. اما قبلش آنالیز نمیکنیم که اگر من دارم حامی یک فیلم سینمایی میشم، شرکت من تو اون مرحله ای هست که با دیدن اون تبلیغ منجر به خرید محصول من یا برندسازی بیشتر من بشه یا نه. مقایسه کردن با برندهای شناخته شده ای که سالها، حالا ممکنه یک دهه، ممکنه نیم دهه و ممکنه دهه ها تو بازار فعالیت میکنن، من بیام خودم رو مقایسه بکنم، بزنید یه مثال اصلا خیلی روون بزنم. به طور مثال زعفران سحرخیز میگه من سالهاست دارم در بازار فعالیت میکنم، در واقع چندین دهه. یک زعفرانی هست که امسال در واقع تازه برندش رو ثبت کرده و داره فعالیت میکنه، میاد پیش ما و میگه که من یه تبلیغ میخوام مثل این تبلیغی که سحرخیز پارسال اومد از فصل برداشت زعفرانش گذاشت. میدونید چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که سحرخیز اونجا توی تبلیغش صرفا اومده باشه، حالا یک ویدیو مستندی تهیه کرده باشه از نشون دادن فضای کاری کشاورزها و در آخر یه لوگو از محصولش گذاشته باشه، یا شاید اصلا پروداکتش یا محصول نهاییش رو هم نشون نده. اما منی که تازه برندم رو خلق کردم، آیا من هم باید دنبال همچین تبلیغی باشم یا نه؟ من باید محصولم از ابتدا تا انتهای تیزر به شکل‌های مختلف، اما از در واقع بژ سینه‌ای که پرسنلی دارن که دارن اونجا کار میکنن یا در واقع وسایل، سبدها، آنچه که داره از محصولات نشون داده میشه، با لوگو آرم ما باشه، ماشینی که داره محصول رو میبره، خود محصول اصلا سر زمین زعفران، تا نشون دادن آزمون و فضای اداری و موارد اینچنینی. آیا این صحیحه یا تکرار برندی شدن که ما مرحله ها با اون تفاوت داریم؟ ببینید این مرحله ها تفاوت به معنی این نیست که ما بدیم اون خوبه، ما ضعیفیم اون قویه، به این معناست که شما به لحاظ فعالیتی تفاوت دارید در بازار، سهم بازارتون با اون تفاوت داره، میزان گردش مالی که در این بازار دارید با اون متفاوته، میزان تولید محصول، سبد محصولات، تنوع محصولات، همه اینها رو میسنجیم و میگیم که خب شما باید چه تبلیغ منحصر به فردی داشته باشید. من توی جمع‌بندی در واقع این قسمت، مهمترین موضوعی که میخوام به شما بگم اینه که ظاهر تبلیغات مجدداً، چیزی که من توی آن روی دیگر کارآفرینی هم بهش اشاره کردم، ظاهر تبلیغات دیگران رو با باطن مجموعه خودتون مقایسه نکنید. نگاه نکنید که من هم باید با این نوع تولیدیم، ارائه خدمت یا هر کاری که دارم انجام میدم، مثل این برند کار رو انجام میدم، مثل این در واقع رقیب، مثل این همکار. نه، شما باید تبلیغ منحصر به فرد خودت رو بنابر مزیت‌های رقابتی داشته باشی، ولو اینکه اصلا شما نیچ مارکتینگ انجام میدی و فقط داری یک در واقع به صورت نفوذ فقط داری یک محصول خاصی رو به خدمت و خدمت خاصی رو به بازار داری ارائه میدی و بازاریابی گوشه‌ای رو انتخاب کردید. اینها همه موارد مهمیه که 100% شما باید در پروسه تبلیغاتتون در نظر بگیرید. و در مورد بودجه بندی هم همینطور، و زمانی هست که مشتری میاد میگه که من میخوام تبلیغم مثل برند X باشه ولی بودجهش 1/100 اون برند هم نیست. خب ببینید اینها مهمه. شما وقتی دارید انتخاب میکنید کانالهای تبلیغاتیتون رو که من میخوام به طور مثال محیطی انجام بدم، دیجیتال انجام بدم، رو بستر وبسایت فعالیت بکنم، از گوگل ادز و امکانات اینترنی استفاده بکنم یا ایونت مارکتینگ و نمایشگاه، خب طبیعتاً هر انتخابی شما بخواید از بین اینها داشته باشید، بودجه بندی شما یک ملاک و معیار مهمه که خب اوکی شما این کار رو با چه بودجه‌ای می‌خواید انجام بدید، چقدر زمان دارید و به چه هدفی می‌خواید برسید، که طبق اون مشاور تبلیغات بتونه بهترین انتخاب رو به شما پیشنهاد بده، بگه که با همه اینهایی که تو گفتی بهترین راه برای تو اینه که شما رو می‌تونه به این نقطه و این اهداف برسونه. امیدوارم که این در واقع سری برنامه براتون مفید و مؤثر باشه. همراه شما هستیم.